بون خوب هستی چون لنت خوب نبستی لنتت اگه تدیس بود جاتت اگر گفتیس بود تو باز بیگر بهت باسه حتی تو گل و باسه.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
و نوبت میرسه به آخرین برنامه در این بخش که دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده اون باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین ما
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما اهالی سرزمین من، شما دوستداران تاریخ و تمدن ایران زمین. لحظاتون تو هم با امید و تندرستی در این روزهای هزار رنگ پاییز. دفتر سرزمین من رو باز میکنیم با این امید که بتونیم شما رو با غنای تاریخ و تمدن سرزمینمون ایران عزیز بیشتر آشنا کنیم. ما بریم به سراغ پرسش امروز. از این قلعه تاریخی به عنوان بزرگترین قلعه نظامی ایران پس از قلعه علموت یاد می شود. 1. قلعه سنگبست زواره. 2. قلعه رودخان فومن. راه‌های ارتباطی دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا بریم به سراغ اولین صفحه.
پیش گفتار.
و حالا در صفحه پیش گفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما، روز بخیر.
ارادت روز شما هم بخیر باشه آقای مؤمنی عزیز.
سلامت باشید.
بریم به سراغ موضوعات امروز که در دل مجله رادیویی سرزمین من هست.
بله، امروز تقریبا میشه گفت که در مرکز ایران هستیم و در یک شهر کبیری، زواره، یک شهر تاریخی بسیار دیدنی. هم می‌خوایم درباره خانه‌های کبیری و ویژگی‌هاشون صحبت بکنیم، درباره یک قنات به نام قنات مون و همچنین درباره یک کبیر تل شیطان هم یک گفتگو تقدیم حضورتون می‌کنیم، درباره خبری که این روزها سر زبان‌ها بود و اون پرتاب دو ماهواره به آسمان هدهد و کوثر هم صحبت می‌کنیم که ببینیم این دو ماهواره چه اهمیت‌هایی دارن برای کشورمون، و آقای رضا مختاری اصفهانی و همچنین آقای ساجدی هم از تاریخ برای ما خواهند.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای مومنی عزیز که بخش ها رو توضیح دادید، و از شما دوستان شنونده هم دعوت میکنم که حتما تا پایان با ما همراه باشید. تا به حال به قلب کبیر سفر کردید؟ جایی که سکوت مطلق حکم فرماست و آسمان شب با انبوه ستارگانش عظمت خودش رو به رخ میکشه. اگه به دنبال تجربه منحصر به فرد و هیجان انگیز هستید، کبیر تل شیطان با جاذبه های شگفت انگیزش هوش از سر هر بازدید کننده ای میبره. اما در این لحظه قرار هست که در مورد همین کبیر زیبا هم کلام بشیم با سرکار خانم لطفی، کارشناس میراث فرهنگی اصفهان. خانم لطفی سلام بر شما.
سلام خانم.
سلام، عرض سلام دارم خدمتتون و تمام شنوندگان عزیز شما.
متشکرم.
سلامت باشید. ما چند روز پیش هم درباره ریگ جن صحبت کردیم و همین صحبت بود که هرگز بدون راهنما نرید. خب خود کبیر که واقعا مسیر پیدا کردن و راه پیدا کردن کار هر کسی نیست، ضمن اینکه مواجه با باطلاق ها هم میشیم. حالا در همین تل شیطان هم همین حکایت گویا که حاکمه و دریاچه ها و باطلاق هایی در این منطقه دیده میشه. از نگاه شما با این کبیر بیشتر آشنا میشیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. کبیر تل شیطان در شمال شرقی اصفهان قرار داره. طول کبیرمون 57 کیلومتر و یک مساحت 1311 کیلومتر مربعی داره.
بله.
این کبیر بهش دقه سرخ هم میگن و یه در حقیقت یه تپه ماسه‌ای در میان دریاچه نمک و باتلاق که مثل یک جزیره میمونه که از زمین سر بر اومده.
جالبه.
این کبیر و این کبیر و نهایتا این کبیر برای یک زمین باتلاق گونه پدید اومده و برای گردشگران یه حالتی شبیه سراب داره و برای همین به تل شیطان معروف شده. در حال حاضر این کبیر در مجاورت روستای علی آباد قرار داره. خود کبیر واقعا بدون راهنما امکان سفر بهش وجود نداره. ما به تمام مسافرین و گردشگران محترم در حوزه طبیعت گردی همیشه تأکیدن میگیم بدون راهنما به کبیرهای ما، مخصوصا کبیرهای ما که بیشتر جنبه سرابگونه دارن، سفر نکنید، چون واقعا درگیر یک سری چالش ها خواهند شد. اینجا هم ازشون میخوایم که واقعا بدون راهنما و بلدهای محلی واقعا اکیدن به این باطلبه به این کبیرهای ما ورود پیدا نکنند.
بله.
و روستای علی آباد نزدیکترین و در روستایی هستش که در مجاورت این کبیر قرار داره. اقامتگاه بنیادی داریم و تمام زیرساختهای لازم برای اینکه بتونن تورهای متفاوت کبیر نوردی و طبیعت گردی ما در این روستا اقامت داشته باشن و تمام زیرساختهای ما استفاده کنن و برای گذروندن یک استراحت، یعنی به عنوان یک تفریح موقت به صورت حالا شبمانی کبیر یا یک صبح تا بعد از ظهر، برای اینکه بتونن از جاذبه های کبیری ما لذت ببرن، میتونن که این سفرشون رو در قالب این تورهای نیم روزه یا یک روزه تعریف کنن.
بله، واقعا حالا اسم ها هم هر کدوم دروازه ورود به مفاهیم یا جغرافیا هستن و واقعا به اسم ها هم باید توجه کنیم. یعنی وقتی داره میگه تل شیطان، دیگه باید حساب کار دست گردشگران باشه.
دلیل گفتن تل شیطان همون وقت سرابیه که برای گردشگران به وجود میاره.
درسته. و الان هم فکر میکنم فصل خیلی مناسبی باشه برای کبیرگردی.
بله، الان بهترین زمان و بهترین فصل برای گردشگران برای سفر به حوزه کبیری ما هست.
درسته. هم در واقع اعتدال پاییزی و هم اعتدال بله. بهاری زمان مناسبی برای کمی گردی.
بله. بله.
سپاسگزارم از حضورتون.
خواهش میکنم قربان شما.
ممنونم از شما خانم لطفی.
سلامت باشید. خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. بله گفتگو کردیم با سرکار خانم لطفی کارشناس میراث فرهنگی اصفهان درباره کویر تله شیطان. و باز هم پرسش: از این قلعه تاریخی به عنوان بزرگترین قلعه نظامی ایران پس از قلعه علموت یاد می شود. 1. قلعه سنگبست زواره. 2. قلعه رودخان فومن. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ و سامانه پیام کوتاه ۳۵۵۸.
جواب سوال شما گزینه دو قلعه رودخان هستش. گزینه دو.
سلام از سپاس فراوان و عوامل سردنین من. جواب مسابقتون گزینه دو می باشد. سیرولا جعفر سرچی را.
آقای رمضان علی قاضی نوشتن پاسخ صحیح قلعه رودخانه. دوست دیگری جناب آقای محمد رضا اکبری از شاهینشهر اصفهان هم گفتن گزینه دو یعنی قلعه رودخان فومن، و همینطور آقای اسعدی گفتن گزینه یک یعنی قلعه سنگبست زواره. و حالا بریم به سراغ آقای مومنی و نکته‌ای درباره پرسش امروز.
بله این قلعه ها واقعا وقتی آدم میره سراغشون به خاطر اینکه دیگه از معماری های کمیاب، یعنی به هر حال دیگه ادامه پیدا نکرده در سنت معماری ایران، به خاطر اینکه دیگه در واقع فلسفه استفاده ازش به خصوص بعد از دوره مشروطه از میان رفت و با حاکمیت قانون تقریبا میشه گفت که اون برج‌ها ذهنی پیدا کردن. به هر صورت وقتی باشون رو برمونشیم معماری‌های جذابی دارن که قابل توجهه. جانب. خود این قلعه سنگبست در نزدیک زواره هم قدمتش رو بگم که برای قرن پنجمه، یعنی در دوره سلجوقیان، یک قلعه بلندیش رو اگه بخوایم بگیم 12 متر بلندیشه و مسالهی که درش استفاده شده از خشت خام، گل و خاک استفاده شده. بخش‌های مختلفی داره مثل هر قلعه دیگری، استابل برای اسبا، انبار، بخش‌های مسکونی، اتاق قراقلخانه و برج‌های میزبان، برج‌های دیدبانی اسخای می‌کنم که در این قلعه که به شکل مکعبه و در هر چهار گوشش برج‌های دیدبانی قرار گرفته، یک معماری بسیار جذابه. یه نکته رو هم بگم و بریم سراغ دانیال معنوی، و اون این که این قلعه به دست شخصی به نام ابو علی دهدار در واقع شکل گرفته و پایاش ریخته شده که از نزدیکان حسن صباحه، و بعد میگن که آدمی بوده که به نجوم، به هیئت، به طب تسلط داشته و در زمان خودش نامدار بوده و محل اسکان و اتراق و کنج خلوت گرفتن خودش و بعضی از اهالی عرفان هم در همین قلعه بوده.
بسیار عالی. انشاءالله در طول برنامه توضیحات بیشتری رو از زبان شما خواهیم شنید آقای مومنی درباره این دو گزینه‌ای که مربوط به پرسش امروز هست. و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
شکوه ایران،
اردستان یکی از قدیمی ترین شهرهای ایرانه که با قدمت بیش از 3000 سال یکی از مناطق تاریخی گردشگری و مهد علم و فرهنگ ایران به شمار میره. این کهن شهر با جاذبه های گردشگری و تاریخی بسیارش همچون نگینی چشم نواز در پهنه کویر مرکزی ایران می درخشه. یکی از شگفت‌انگیزترین و بی‌نظیرترین جاذبه های تاریخی این شهر قنات مون هست، قناتی که قدمتی بیش از 800 سال داره و تنها قنات دو طبقه جهان محسوب میشه. در صفحه شکوه ایران برای آشنایی با این سازه شگفت‌انگیز هم کلام میشیم با خانم بهشاد، کارشناس میراث فرهنگی. خانم سلام بر شما.
سلام خانم بهشاد.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان رادیو. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و قرار هستش که ما راجبه یکی از حالا میگن شگفت‌انگیزترین قنات‌هایی که حالا ثبت جهانی هم شده صحبت کنیم. حالا اگر
حالا به طور کلی که قنات واقعا در کشور ما خودش شگفت انگیزه و به قول یکی از اساتید فکر میکنم که آقای دکتر پابولی یزدی بود، الان دقیق مطمئن نیستم ولی یادمه که اون استادی که مد نظر منه گفته بودن که اگر که قرار بود واقعا به شایستگی 7 عجایب جهان رو انتخاب بکنیم، حتما قنات های ایران، این شبکه های زیرزمینی و پیچیده انتقال آب، باید یکی از اون عجایب 7 گانه می بود که حالا به هر حال نیست الان، ولی اینی که یک قنات دو طبقه ما در ایران داریم دیگه شگفتی در شگفتی است. از زبان شما بله. با این قنات آشنا بشین.
خواهش میکنم. بله، همونجور که شما فرمودید تنها قنات دو طبقه که توی کشور شناسایی شده و تو کل جهان قنات دو طبقه مون اردستان هست که قدمت حدود 800 سال داره و در سال 82 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و در 25 تیر ماه سال 1395 در اجلاسیه استانبول ترکیه به عنوان 20 اثر ایران به ثبت جهانی رسیده شدن که به صورت مجموعی از قنات ها بودن که ثبت جهانی شدن. اگر بخوایم توضیحاتی راجع به این قنات بدیم، همونجور که خودتون هم فرمودید یکی از پیچیده ترین و منحصر به فرد ترین قنات های ایران هست و کل جهان و اطمینان از وجود آب‌های زیرزمینی و دام و کافی که برای این درشت قنات به صورت زیر و رو بوده یکی از شگفتی های این قنات محسوب میشه. بله. یکی از دلایلی که باعث به وجود اومدن حالا این درشت قنات به صورت زیر و رو بوده جنس خاک این نوع قنات هستش که از یه نوع خاک رس چسبنده‌ای هستش که با در حقیقت انقدر خاکش با دوام و مرغوب و چسبنده بوده که باعث عدم نفوذ آب قنات بالایی به قنات زیری میشده.
حالت سفالی داره واقعا.
بله، و متخصصانی که حالا از نزدیک این قنات رو مورد بازدید قرار دادن اونو از لحاظ قدمت و رعایت اصول حفاری یکی از شاهکارهای علم مهندسی قدیم دونستن. بله. به طوری که حالا مادرچاه این قنات به صورت یک در حقیقت در کنار هم هستش و معروف به چاه دو قلو هستش، یعنی هر قنات یک مادرچاه جداگانه داره و از اون دو چاه تا مظهرش هم حدوداً 3 کیلومتر فاصله هستش که در طی این 3 کیلومتر این دو قنات به صورت زیر و رو و در یک راست به حرکت میکنن و دارای میلچه‌های مشترکی هستن. و موردی که حالا میتونه که یکی از عجایب این دو قنات به خاطر زیر و رو بودنش باشه، حالا اون فاصله ای هستش که فاصله سمتری هستش که قنات زیر و رو از هم دارن و باعث عدم نفوذ آب به هم دیگه میشن و داره قشر خاک رس نفوذ ناپذیری هستن که یکی از حلقه چاه‌ها که مادرچاه اون هستش با عمق 27 متره و اون یکی به عمق 30 متر هستش اینا. و چیزی که جالب توجه هستش حالا غیر از حالا اگر اردستان تشریف بیارن شنوندگان شما، حتما مسیری که پایا به این قنات هستش تا محدوده‌ای که در حقیقت به مظهر قنات میرسیم یه محدوده ای هستش که تاسیسات جانبی که قبلا در کنار این قنات بوده در حقیقت به صورت زنده و پویا فعال هستش، اما رخشوخانش هستش که الان فعال هستش. بله. یعنی استفاده میشه و تمامی مردم محلی از اون رخ شورخونه به صورت زنده و فعال استفاده میکنن. یکی دیگه از مواردش از آسیابای آبی بوده که در مسیر این قنات بوده که یه تعدادیش سالم بوده و یه تعدادیش احیا شده و اینا، و این در حقیقت میطلبه که حالا این مسیر یه مسیر گردشگری خیلی مهم میتونه بعدن به عنوان یکی از مسیرهای گردشگری مهم در سطح شهرستان اردستان احیا بشه. فرضه بندی و تخصیم آبش هستش که توی این مسیر واقع شده که در نزدیکی یه مسجدی هستش که مسجدش معروف به بابا احمد هستش و در حقیقت طول سنگ تخصیم آب این قنات حدود 2 متر ارتفاع داره، ولی حالا چیزی که قابل رؤیت هستش روی زمین حوضه 22 سانتیمتر هستش که شامل 3 تا فرضه هستش که تخصیم آب از طریق اونا انجام میشه. که
این تخصیم آبش هم واقعا خیلی جالبه، چون دقیقا به همون شکل سنتی که ما در منابع میخونیم، اگر دوستان مایلن که ببینن که چگونه آب تقسیم میشده میتونن برن اردستان و اون نمونه رو ببینن. بفهم
دقیقاً که در حقیقت فرضه بندی و تقسیم آب قنات رو با قنات زیر مجزا هست و 1/3 آب قناتش سهم یکی از روستاهای شهرستان هستش به اسم روستای تلک‌آباد و 2/3 باقی مونده سهم همون محله مون اردستان هست که در انتها این آب مزارعشون آبیاری میکنه و الان هم به صورت زنده و پویا فعال هستش.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. در پایان صحبت‌های شما ارجاع هم بدیم به شعر سهراب سپهری و از هممون بخوایم که در واقع آب رو گل نکنیم، شاید در بالا دست کفتری میخورد آب. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم سلامت باشید. انشاءالله دعوت میکنیم که از همه تشریف بیارن اردستان و یکی از عجایب قنات‌های ایرانی رو حتما توی این شهرستان ملاحظه کنن.
ممنونیم از شما خانم پرنشاد، کارشناس میراث فرهنگی اصفهان. خدا حافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. خدا
از این قلعه تاریخی به عنوان بزرگترین قلعه نظامی ایران پس از قلعه الموت یاد می شود. 1. قلعه سنگبست زواره. 2. قلعه رودخان فومن. و سامانه پیام کوتاه 30558.
سلام، پاسخ گزینه 2 سپاسی هستم، با اقتدار باشین.
سلام علیکم، گزینه 2 آذر غلامی هستم از کرج.
سلام جواب استاد شما قلعه رودخان تونم می باشد، نوایی مازندران.
آقای فلاح پارسا از ملایر، آقای رحمان بزی و آقای محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان گزینه 2 رو انتخاب کردن، یعنی قلعه رودخان فومن. آقای مظلومی از مراغه، آقا تورج از کرج، آقا فرشید از تهران هم گزینه 2 رو انتخاب کردند. و باز هم همراه میشیم با آقای مومنی.
یه نکته که درباره قلعه رودخان قابل توجهه، مرمت این قلعه در دوره سلجوقیانه، یعنی این بحث مرمت کردن سپهان اختصاص به امروز نداره، در طول تاریخ در هر دوره منتها مرمتی که در طول تاریخ بناهای گوناگون می شده برای استفاده مجدد و کاربردش بوده، از جمله همین قلعه رودخان که خب در دوره ساسانیان ساخته شد اما در دوره سلجوقیان مرمت شد و یکی از پایگاه‌های مقاومت اسماعیلیان هم بود. قلعه است که 61 برج و بارو داره و ازش به عنوان یکی از بزرگترین و البته شکست ناپذیرترین قلعه‌های ایران هم یاد میشه.
متشکرم از توضیحات شما، قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌ها خواهیم رفت. و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ.
و حالا در صفحه آن سوی تاریخ همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی، که مثل شنبه‌های گذشته در استودیوی مجله رادیویی سرزمین من حضور دارند. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام آقای ساجدی.
سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، برنامه خوبتون، روز بخیر در خدمت شما.
سپاسگزارم.
سلامت باشید آقای ساجدی. هر موقع که در یک نقطه‌ای از جهان تنش و جنگی که رخ میده، یکی از نگرانی‌ها آثار تاریخی هستن که اینا آسیب نبینن، و نمونه‌هایی رو هم داشتیم که علاقمندان به آثار تاریخی در کشورهای گوناگون وقتی جنگ می‌شده می‌رفتن حفاظت می‌کردن، کیسه‌های شن می‌چیدن و اینا. مسئله که ما الان داریم در منطقه غرب آسیا، جایی که ازش به عنوان گهواره تمدنی هم یاد میشه و این همه آثار تاریخی داره، و میبینیم که اسرائیل هم خیلی راحت بمباران میکنه و میزنه، و این تکلیف با این آثار چیه؟ تاریخ چه وضعیتی پیدا میکنه؟
خیلی از مسائلی هست نباید از کنارش راحت بگذاریم. ببینید، اسرائیلی اومدن توی نبطیه رو بمباران کردن، آثار تاریخی حدوداً بالای 300 سالی به شمال قرن 18 میلادی رو از بین بردن. در یک اظهار نظر ساده میگه اینا اومدن بمب انداختن رفتن. در حالی که این نیست. اگر بخوام نگاه تحلیلی و علمی داشته باشیم، باید مقدار برگردیم به عقب. در سال 1987، زمانی که آقای تئودور هرتسل، بنیانگذار ایدئولوژیک صهیونیست، در شهر پازل سوئیس اولین بار طرح کرد که دولت یهود باید دولتی تشکیل بده، سرزمین تشکیل بده، این بنا رو گذاشت. بعد اما سه تا تبصره بعدش گذاشت، گفت برای اینکه ما موفق بشیم این دولت تشکیل بدیم، سه تا اتفاق باید بیفته: یک، تصرف سرزمین، دو، کشتار عمومی، و سه، قلب ماهیت و هویت ملت ها.
عجب. بله.
روی اینا کسی مانور نکرده. ببینید، موقعی که 1948 میشه و اسرائیلی‌ها میان با حمایت انگلیس‌ها و پشت پرده آمریکایی‌ها تصرف میکنن، آروم آروم میان سرزمین رو اشغال میکنن. میشه اراضی 1948، اراضی 1967، جنگ 6 روزه در ارتفاعات جولان. آرام آرام میان میگیرن. کل منطقه اسرائیل حدود 19000 کیلومتره. 320 کیلومترش غزه است، 650 کیلومتر رام الله و مناطق کرانه باختریه. اینا در صدد هستن کل ماجرا رو بگیرن. اصلا زدن غزه تو همین راستا داره صورت میگیره. پس اولین تئوری تصرف سرزمینی مناطق اشغالی است. دومین نکته، کشتار بیش از حد. تا الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم، 6 میلیون فلسطینی در سراسر دنیا یا از بین رفتن یا مهاجرن، دارن به سر میارن. 6000 فلسطینی در زندانهای اسرائیل هستن، و در طول این یک سال خورده‌ای هم بالای 100000 نفر یا شهید شدن یا مجروح شدن. الان اومدن سراغ مناطق کرانه باختری. پس و شما می‌بینی زمانی که آقای بنگویر و اسمورتیش، دو تا از وزیرای تندروی اسرائیل، میان سر کار، میگن آقا اصلا ملت فلسطینی وجود نداشته، اینا باید بین برن، تو این راستا داره بحث میشه. ناظر به این مسئله است، یعنی دلیل علمیش اینجاست. و اما نکته سوم، برای قلب هویت باید ماهیت ها بین بره، هویت ها از بین بره. شما میدونید که تمدنی که در لبنان هست مربوط به 300 سال پیش نیست، مربوط به 2600 سال پیش، مربوط به دوران فنیقی ها و سومری ها هست. و زمانی که اسکندر حمله میکنه، قبل از اینکه بیاد به ایران، میره لبنان، در اونجا تصرف میکنه، میاد در مصر، تمام تمدن های اونجا رو تو اونجا میترسه، اون نابود میکنه.
بله.
شما میدونید که اسلام رو ابوذر برد تو لبنان. حداقل به کار دید اسلامش هم بگیری، بالای 1400 سال از تمدن فرهنگ اسلامی در لبنان داره میگذره. اینکه اسرائیل میاد از بالا اینا رو میزنه، در راستای از بین بردن هویت ملت فلسطین هست و ملت عرب هست. آقا اینا نیستن، خودشون دو سال، سه سال، پنج سال دارن زیر مسجد الاقصی رو حفاری میکنن تا یه تیکه جنس گیر بیارن، بگن معبد سلیمان، ما تاریخ داریم. چطور شما میای تاریخ چند هزار سال اینا رو به میبری؟ پس زدن این مناطق تاریخی متمدنانه در جنوب لبنان و در شهر سور، سیدان، نبتیه، تو این راستا مورد تحلیل قرار میگیره.
بله، همینطوره. یادم موقعی که طالبان در دورهای گذشته آمد و مجسمه بودا رو فرو ریخت،
اونا روی حماقت و نادانی میگفتن بوته.
بله.
اینا آگاهانه دارن میزنن.
همینطوره.
چنانچه بلن چینی ها بودن، پول بهشون دادن، گفتن خراب نکن، ما باقیشو میبریم.
بله.
نه، دوباره پول بودن با مواد مخدر. اسرائیل ها آگاهانه دارن این کار میکنن. اینطوره نیست که بمب ول کنن صاف بیفته اونجا. پس ما باید هوشیارانه باشیم در این زمینه و عاقلانه اظهار نظر کنیم.
بله، یادمه که اون موقع همین بحث بود در مورد مجسمه بودا، که خیلی از علاقمندان میگفتن که در واقع این بودا از شرم بود که فرو ریخت و حالا واقعا اتفاقایی که در جهان میفته همینجوری مایه شرم انسان.
الان تمدن‌های 7000 ساله تو ایران هست.
بله.
همین چند وقت پیش توی مولوی تهران حفاری که می‌کردن اجسادی گیره بودن متعلق به 7000 سال پیش.
عجب.
یعنی اون موقع مدنیت وجود داشته، تمدن وجود داشته. اینطوری نیست که با ورود مثلا هخامنشیان تمدن